مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر اجازه بدید، به خاطر اینکه این جلسه اولین جلسه از سلسله جلسات این دوره است، من هم از این نقطه به نحوی میشه گفت صفر شروع کنم به حرف زدن. البته قول میدم خیلی سریع از روی این بحث‌های مقدماتی بگذرم و برسم به کتاب و بعدم درباره شخصشناسی میخوام حرف بزنم. درباره شخصشناسی به این خاطر میخوام حرف بزنم که یک بحثایی که توی گروه میشد معطوف بود به شخصشناسی، مخصوصاً اینکه به معنی اینکه از مقاومت حرف بزنی بحث شخصشناسی پیش میاد. بحثام خیلی خوب بودن، مشتاق کرد منو که در مورد شخصشناسی حرف بزنم. و یه چیز در مورد شخصشناسی بگم، اون چیزی که چیزایی که میدونیم رو مرور میکنم تا درباره این حرف بزنم که ما در نسبت با شرق‌شناسی در چه مرحله جدیدی هستیم، چون ما در یک مرحله بعد از شرق‌شناسی یا حتی به نظر میرسه باید گفت ما بعد از ادبیات پسای استعماری هستیم. ما بعد از ادبیات پسای استعماری هستیم و فقط ما میتونستیم به ادبیات پسای استعماری تو دامش گیر نکنیم و ازش عبور کنیم. و علتش هم این بود که یعنی علتش همون علتی بود که ادبیات پسای استعماری در ایران شکل نگرفت. علتش این بود که ما هیچ وقت استعمار به اون معنی که مثلا آفریقا درگیرشه، هندوستان درگیرشه نبودیم. چون ما درگیر استعمار به اون نحو نبودیم، آب یه حکمی صادر کردن، شاه یه قراردادی بسته برای که تشویق بکنه. تو اون کتاب چیزی به تاریخش هست، کارش رو توضیح میده. اونجا میگه من این قانون و قانونه که آره اینو باش موافقت کردم، یه چیز ضروری تر رو میخواستم تشویقشون کنم که بیان اینجا، یه مشکل رو میخواستم حل بکنم. توضیح میده که چرا این کار کردم. ما اینو تحمل نکردیم، ما سر این انقلاب کردیم، یعنی کاپیتولاسیوم که باش موافقت شد. امام موسی خرمی عجیب غریب رو کرد و سخنانی رو شنیدید دیگه، خیلی عجیبه. امام میگه بسم الله الرحمن الرحیم، چند روز نخوابیدم، مردم گریه میکنن. آدم که برای نخوابیدن یکی از علما گریه نمی کنه. اینقدر ما خشمگینیم از ماجرای کاپیتالیسم. ما استعمار نداشتیم، حتی کاپیتالیسم هم تحمل نکردیم. استعمار نداشتیم، به همین خاطر ادبیات پسا استعماری هم نداشتیم و به همین خاطر تونستیم تو چاه ادبیات پسا استعماری نیفتیم. حالا من یکی یکی از اون اول شروع میکنم به نحو مدرسی و خسته کننده اینا رو گفتم. یه تصور عمومی درباره انسان و شیء، آنچه که اون بیرون هست، وجود داره که این تصور برمیگرده به فلسفه کلاسیک. شما ارسطویی نگاه کنید به جهان، ابن سینایی نگاه کنید به جهان، جهان رو این شکلی میبینید، این شکلی که چیزی وجود داره به نام انسان فی حد ذاته، انسان وجود داره. و یه چیزی هم وجود داره تحت عنوان شیء فی نفسه. حالا عبارت شیء فی نفسه جدید دیگه، کانت اونو میگه، ما حتی این عبارت هم در موردش نداشتیم. ولی همچین تصوری داریم، شیء ماهیتی داره و انسان هم خب انسان دیگه یه ماهیتی داره، ما از هم جدا هستیم. بعد انسان شروع میکنه به شناختن شیء، درسته؟ پس شیء فی نفسه وجود داره، انسان هم فی حد ذاته وجود داره، اینا از هم جدا هستن. منتها در دوره جدید آرام آرام خصوصا از دکارت، به جای استفاده کردن از کلمه شی و به جای استفاده کردن از کلمه انسان، از کلمات دیگه ای استفاده میشه که ما باید حواسمون باشه چرا از این کلمه استفاده شده. اون عبارت است از سوژه و ابژه. سوژه فاعل شناسا و ابژه به عنوان موضوع قابل شناسایی یا موضوعی که دارم میشناسمش. سوژه و ابژه، انسان و شی نیست، چون در فرض سوژه و ابژه بدون اینکه اینا به هم معطوف بشن اصلا وجود ندارن. چیزی تحت اون وقتی تو به شی به مسابقه ابژه نگاه میکنی، شی رو به شرطی که بر تو ظاهر میشه بر تو، یعنی مشروط شی، شرط شی توی که میبینیش و تو هم البته مشروطی، تو هم به عنوان کسی که شی رو میبینه شناسایی میشی، تو خودت رو با انسان فی حد ذاته مواجه نیستی. انسانی یه چیزی به نام انسان فی حد ذاته فرضه و عملا وجود نداره. این آگاهی یا این تصور که انسان فی حد ذاته یه موضوع فرعیه، یه چیز فرضیه و عملا در دنیای بیرون واقعا وجود نداره، در دوره جدید به وجود میاد. اوین البته شوک بزرگیه برای تاریخ فلسفه و خیلی چیزا رو تغییر میده. ما عادت هم عادات ذهنیمون به این جهت که در فلسفه کلاسیک انسان رو فی حد ذاته جدای از شی که اونم فی نفسش رو درک کردیم پرورش کردیم، به خاطر این عادت فکری ذهنمون طوریه که به زحمت میتونه سوژه و ابژه رو درک بکنه. میگیم سوژه، میگیم ابژه، منتها موقعی که بحث رو جلو میبریم یادمون میره که ما وقتی از سوژه حرف میزنیم منظورمون انسان معطوف به شیئه و شیء معطوف به چه چیزی اینو حمایت میکنه، چه چیزی هنوز این تصور انسان فی حد ذاته و شیء فی نفسه رو باقی نگه داشته. علم، یه ادبیاتی وجود داره، دانشمندا در مورد اشیا حرف میزنن، البته دانشمند در مورد ماهیت شیء و ذات شیء حرف نمیزنه، دانشمند در مورد صفات شیء حرف میزنه. ولی چرا صفات شیء همیشه همینه که هست؟ چرا صفات شیء همیشه همینه که هست؟ به این خاطر که آره پیش در موردش حرف نمیزنه، دانشمند اصلا کارش نیست که در مورد ذات شیء یا جوهر شیء یا ماهیت شیء حرف بزنه، ولی اونو پیش فرض میگیره. نهایتاً در تصور علمی و در یک تصور فلسفی کلاسیک اینا از همدیگه جدا هستن. انسان ذاتاً در تصور جدید موجودیه که نسبت داره با شی. انسان چیزی جز این نسبت داشتن با شی نیست در تصور جدید، این از دکارت به بعد. این بحث رو به نحو صریحی، یعنی اینکه پیش اومده با دکارت، این سوال پیش اومده که خب چجوری وقتی که دکارت جدا میکنه دوتا جوهر رو، شی جوهرش امتداده، انسان هم جوهرش تفکره، چجوری این دوتا به هم دیگه متصل میشه؟ ما تو فلسفه اسلامی، تو فضای خودمون، حتی تو فلسفه کلاسیکی چیزی وجود داره به نام نفس. نفس نقطه التقای جسم و روح دیگه، درسته؟ حل میکنه ماجرا رو نفس، نقطه التقای. بعدا هم که روح رو کنار گذاشتیم، هی از ذهن، امروز دیگه از ذهن حرف میزنیم، از روح که حرف نمیزنیم. بعد هم که شروع کردیم به حرف زدن از ذهن، باز دوباره نقطه التقای ذهن و جسم یه چیزی به نام نفس. تو فلسفه جدید، تو این فیلسوفای ذهن از کلمه من استفاده میکنم، یعنی یه من وجود داره غیر از جسم. جسم که تباه میشه دیگه، جوونی داره، پیری داره، تغییر داره، من ولی تغییر نمیکنه. ذهن هم همینطور، ذهن تحول داره ولی من تغییر نمی کنه. این که چجوری این نقطه وسط رو بگیریم دردسر اصلی فلسفه، بحث اصلی فلسفه قدیم بوده، دشوار بوده، بحث دشواری بوده، دشواری های بحث، از چیزای دشوار بحث های فلسفه قدیمیه. مثلا خود دکارت خاطرتون هست دیگه، میدونید یه چیزی رو اختراع میکنه، اصطلاحی اختراع میکنه، الان دیگه بیشتر بامزه است، به نام غده صنوبری. میگه چیزی وجود داره در انسان به نام غده صنوبری، کجام هست معلوم نیست. این هماهنگ میکنه روح و جسم. حالا در زمان دکارت هنوز انقدر کلمه ذهن با صراحت به کار نرفته. اینم به شما بگم، هرچند که شما در نثر و نظم فارسی کلمه ذهن دارید، خاطرتون باشه ذهن هیچ جا به این معنی جدید در ادبیات فارسی نمیده، اصلا نبوده همچین چیزی. این تصوری که ما از ذهن الان داریم، تصوری که از قرن 16 و 17 یواش یواش ساخته شده، ذهن چیز جدیده. کلمه ذهن رو ما مترادف تو ادبیات فارسی مترادف نفس میگرفتیم، یا مترادف عقل میگرفتیم، یا مترادف ذکاوت میگرفتیم. شما بخونید اشعار و اینا رو، کار چیزی هم نید، تتبعی هم نمیخواد. شما بزنید ذهن این فرهنگ لغت ها رو ببینید، چون ده خدا خدایشون رو بیامرزه، ده خدا اومده شواهد آورده دیگه، استشهادها رو آورده. شما میبینید هر ما در هر شعری از کلمه ذهن استفاده کردیم، منظورمون فراست بوده، منظورمون عقل بوده، منظورمون نفس بوده و اینا. برای که بتونیم یه درکی داشته باشیم از فلسفه جدید، خاطرتون باشه ما دیگه در مورد انسان فی حد ذاته و در مورد شیء فی نفسه حرف نمیزنیم، بلکه انسان سوژه است، معطوف به شیء، معطوف به دیگریه و شیء هم معطوف به انسانه. اون کسی که اینو به نفع خیلی دشواری و البته خیلی خیلی توضیح دهندهی حل و فصل میکنه، یا حل و فصل میکنه، منظورم این نیست که اثبات شده است و ایناها، منظورم این نیست، واقعا دیگه اونو به این بحث رو به تمامیت میرسونه، هگله. در همون پدیدارشناسی هم این کارو میکنه، در همون پدیدارشناسی هم این کارو میکنه. تو پدیدارشناسی در راجع به هر چی که حرف میزنه، چه راجع به انسان چه راجع به هر شیی که حرف میزنه، بخصوصا دقت کنید زمانی که میخواد از کلمه ذات استفاده کنه، میگه هر شیء هم نزد خودش هست هم در نسبت با دیگری هست. اینا رو شما نمیتونید از هم جدا بکنید. مثالی که میزنه خاطرتون هست، نمکه. میگه یه چیزی وجود داره به نام نمک. نمک صفاتی داره، سه تا صفت داره دیگه، سفیده و زبر و سوزنده دهانه. میگه این سه تا صفت اگر از هم تجزیه بشن نمک نداری، درسته؟ این سه تا مجموع هستن، منتها این سه تا خاطرتون هست اونجا. میگه این سه تا برای دیگریه، صفاتشه. یعنی سفید، من سفید میبینم نمکو، من نمکو سفید میبینم، من نمکو زبر میبینم، من نمکو سوزنده دهان میبینم. پس وقتی میخوام در مورد، وقتی میخوام از کلمه ذات استفاده کنه، ذات اون مجموعه شی برای خودش و شی در نسبت با دیگریه. انسان هم همینطور. انسان چیه؟ انسان عبارت است از اینکه شی دیگه رو میشناسه، آگاهیه. من این صندلی رو میبینم، این صندلی رو میبینم، آگاهی پیدا میکنم، در مرحله آگاهی هستم. اما به محض اینکه صندلی رو میبینم، از اینکه من صندلی رو دیدم هم آگاه میشم. این میشه دوتا آگاهی. اسم دومی رو میذاره خودآگاهی. من کسی هستم که صندلی رو دیدم دیگه. پس من بدون ارتباط، بدون نسبت با صندلی یا هر چیزی که اون بیرونه، وجود ندارم. وقتی داریم راجع به ذات چیزی حرف میزنیم، چه انسان چه غیر انسان، این در این شکافه، در این دو وضع، وضع من از حیث خودم در درون خودم و وضع من از حیث نسبت با دیگری است، از مجموع این دو تا که ضد هم هستن، ولی این ضد اینجا سازنده منه، رفع کننده من نیست. شما همین تا اینجا که مسئله نداریم، همین انسان به مثابه سوژه، نه انسان فی حد ذاته، و شی به مثابه ابژه، نه شی فی نفسه، رو که در نظر بگیرید، جاش خواننده و کتاب رو بذارید، اون موقع چجوری میشه؟ اون موقع هم کتاب و هم خواننده دو موجود مشروط و دو موجود در نسبت با هم هستن. این البته واضحه برای ما که کتاب با خوانده شدن ساخته میشه. دقت کنید، کتاب رو وقتی که میخونیم آرام آرام ساخته میشه، ما کتاب رو میسازیم. درسته که کتاب رو قبلا یه نفر نوشته، اما او هم توی مرحله پیشینی از ساختن کتاب بوده. ما به عنوان خواننده هم کتاب رو میسازیم، کتاب منهای ما وجود نداره. و اینجاش که، تا اینجاش که ساده است دیگه، هر کسی چند تا کتاب نقد ادبی و مقاله نقد ادبی خونده باشه با این چیزا آشناست. کتاب رو ما میسازیم، خواننده کتاب رو میسازه، چون کتاب در نسبت با ماست که وجود داره، همونطوری که ابژه در نسبت با ما بود که اصلا وجود داشت. ما شیفی نفسه رو باهاش کاری نداشتیم، هرچند که شقاقش رو درک میکنیم، شقاق شیفی نفسه و شیفی به مسابقه اوبژه یا شیفی در نسبت با ما رو، این شقاقش رو درک میکنیم، ولی هستیش همین شقاقشه، همین نحوه شقاقشه. کتاب با خوندنی که ساخته میشه، اون نقطه یه مقدار سخترش که برای شما سخت نیست اینه، من هم با خوندن کتاب ساخته میشم. خواننده که خیلی ساده است. خواننده که شما کی میتونی خواننده کتاب باشی؟ وقتی کتابو بخونی. منتها اگر یادت باشه که انسان به مثابه سوژه است اساساً، پس شما صرفاً و تنها با خواندن که ساخته میشوی. شما موقعی که داری کتابو میخونی، مثلا همین اینو که من میخونم، یواش یواش ساخته میشم. یعنی چی ساخته میشم؟ یعنی من از اون حالت انسان معلق که یه پیشورزیه، مثال چیز دیگه، مثال ابن سیناست، مثال خیلی خوبی هم هست، از وضعیت انسان معلق خارج میشم. انسان معلق هم که میدونید انسان معلق یگانگی نداره. یا خاطرتون هست انسان معلق چجور بود؟ در ابن سینا میگه آویخته ای از جایی، هیچ فشاری نمیاد بهت، همه چیز ملایم، دما بیشتر نیست، دما کمتر نیست، فشار اکسیژن و اینا بهت نمیاد. انسان معلق، انسان واقعا معلق، این یه چیزی رو درک میکنه، وجودو. یعنی حواست تعطیله، در وضعیتی قرار گرفتی که حواست کار نمیکنه، حواست تحریک نمیشه. انسان معلق موجودی که حواستش تحریک نمیشه، مثلا کشش نداره، به آسمون نمیره، پوست تو فرض نکر، گرمش نمیشه. یه چیز رو متوجه میشه دیگه، و اون اینکه وجود داره. تو همون نقطه شقاق به وجود میاد دیگه. من کسی هستم که من رو میشناسه، شد دوتا من. از همین شقاقم نیرو میگیره فلسفه های بعد از دکارت. من به عنوان کسی که من رو میشناسم، پس در نقطه صفر، در نقطه انسان معلق هم یه شکافی هنوز هست، همین دوتایی هست. هنوز من در نسبت با من، در نسبت با من که دیگریست نسبت به خودم، دیگری فرضش کردم که خودم رو میشناسم، دوباره دیگری به وجود میاد. هیچ انگار راه فراری از این نیست که من صرفا خودم باشم و خودم. کتاب به مثابه یک رسانه ساخته میشه و انسان به مثابه خوانده در خواندن ساخته میشه. من به مثابه یک انسان ساخته میشم، یعنی این که وقتی کتابو میخونم یهو یه نسبتی با کتاب برقرار میکنم. این کتاب رو من دارم در یه تاریخی میخونم، مثلا دارم الان میخونمش، من دارم در یک جغرافیایی اینو میخونم، دارم در یک فرهنگ اینو میخونم. این فاصله رو کی شما میفهمید؟ کی شما این فاصله رو میسازید؟ زمانی که کتابو میخونید. شما انسان معلق هستید، ولی زمانی که شروع میکنید به کتاب خوندن، در نسبت، در تلاش کردن برای نسبت برقرار کردن با این کتاب، متوجه میشید که یه چیزی وجود، یک جایی تو، از یک جایی قرار، در این نقطه‌ای قرار گرفتی. آقا من تا شروع میکنم به خوندن این کتاب، یه عالمه مثال در مورد استعمار پیدا میکنم. چرا؟ اینکه نمیخواست کتابی در مورد، در نقد استعمار بنویسه. اگه میخواست در مورد انگلستان، یعنی میخواست نقدی علیه انگلستان بکنه، چون ایرلندیه دیگه، سوفیت ایرلندیه، داره توی انگلستان یه زندگی سیاسی میکنه، چون ایرلندیه، شهروند درجه دوه، از این حزب به اون حزب میره. خیلی هم چیز بوده، نویسنده ماهری بوده، ازش استفاده میکرد. تو شکاف این دوتا حزب شخصیت سیاسی خودش رو میسازه، بعدم حتی نمیتونه از این شکاف دوتا حزب استفاده کنه، مجبور میشه بره تو زندگی واقعیش، مجبور میشه بره ایرلند. باید اینطوری بخونیمش دیگه، اگه انسان معلق باشه. ولی ما نمیتونیم اینطوری بخونیمش. ما وقتی که شروع میکنیم بخوندن، خوندن این کتاب، یه عالمه چیز در مورد خودمون میفهمیم، یه عالمه چیز در مورد اون میفهمیم. یعنی ما با خوندن سفرهای گالیور به یه نحوی از آگاهی میرسیم، اونو به عنوان یک شی میشناسیمش. به عنوان شی منظورم یک دیگری، یه چیز، چیزی که جامعه شی و افراد باشه. و بعدم نسبت به خودمون خودآگاهی پیدا می‌کنیم. اینا یه کاری با ما کردن، یادمون میاد که اینا یه کاری با ما کردن، دوباره خاطرمون میاد که اینا با این ویژگی‌هاشون بود، با این ویژگی‌هایی که اینجا معلوم شده کیان، با ما اینایی که صفاتشون در این کتاب شرح داده شده، بابت، به خاطر این صفات این کارا رو با ما کردن. من یه مثالی همیشه به رفقا میزنم، شاید روشن کننده باشه، چون موقعی که چیز رو میچرخونی برعکسش میکنی، یه چیزایی رو روشن میکنه. میگم شما ده فرمان رو دیدین؟ ده تا فرمان داره حضرت موسی سلام الله علیه. یه کتابی از توی تورات به نام اعداد که چیزای شرعیش اونجا گفته. اونجا ده تا فرمان، هم اونجا هم جای دیگه ده تا فرمان داره. فرمان ها رو دیدید دیگه. دزدی نکن، زنا نکن، نمیدونم، قتل نکن، فلان نکن. میدونید منظورش اینه که داره اینو به کی میگه؟ داره به کسایی اینو میگه که این کارو میکنن، یعنی اروپای پیش از ظهور حضرت موسی سلام الله علیه، نه اینکه صفتش یکی از کارهایی که میکرده قتل بوده، نه عبارت بوده از کسی که قتل میکرده، عبارت بوده از کسی که در واقع سخن حضرت موسی سلام الله علیه انحراف در اون زندگی اون انسانیه که طرحش از زندگی این ده تاست، دزدی کردن، دروغ گفتن، زنا کردن، فلان کردن، تر یه انسانی وجود داره که اینجوری زندگی میکنه، این دزدی کردن، زنا کردن، این انحراف از زندگیش نیست، این انحراف از تمدنش نیست. اگر تو یهودی باشی، مسیحی باشی، مسلمان باشی، دزدی کنی، این انحراف از مسلمان بودن، میگن تو اصلا مسلمان نیستی. منتها اگر پیش از ادیان ابراهیمی روی زمین بودی، بت پرستیدن و جنگیدن و این جزء زندگیت بوده، جزء ذاتی زندگی. حالا من وقتی میگم جزء ذاتی زندگی، ذاتو به معنی هگلی به کار میبرم دیگه، از کلمه فطرت و اینا استفاده نمیکنم، در مورد انسان فرد ذات حرف نمیزنم، در مورد ذات حرف میزنم که عبارت است از ظهور و بروز انسان به یه نحوی، تخلیه شدن انسان، ساخته شدن انسان در عملش، عملش خودشه. در مورد بالقوه حرف نمیزنم، بالقوه رو بذارید کلن کنار، در مورد بالفعل حرف میزنم. منتها خاطرتون باشه وقتی من میگم کتاب با خواندن ساخته میشه و من هم با خواندن کتاب ساخته میشم، منظورم این نیست که من پیش از این هیچ چی نیستم، هیچ نظری ندارم. بالاخره ما یه نظری داریم دیگه، ما یه نظر با همین نظر ظاهر میشیم، هرچند که نظرمون رو تحمیل نباید بکنیم بر جهان، ولی اینطوری هم سر کلاس آقای سعید زیبا کلام بودیم، ایشون داشتن در مورد این حرف می‌زدن که مشاهده نظریه بار است، یه طرحی است که مشاهده نظریه بار است. یه مثالی هم ویتکنشتاین داره که اون مثال خیلی مشهوره، اگه کسی هم فلسفه علم نخونده باشه اون مثال نشون میده، یه مثالی همتون دیدین، یه نقاشی هست که هم تو میتونی اونو به شکل اردک ببینی، هم میتونی به شکل خرگوش ببینی. اگر اینجوری نگاهش کنی خرگوش، اگه اونجوری نگاهش بکنی اردکه. مثل خطکشایی که ما بچه بودیم، خطکشایی بود، ما چون خانواده فقیر بودیم عاشق داشتن این خطکشا بودیم، خب خانواده فقیری بودیم، این خطکشا بچه پولدارای کلاس یه خطکشا داشتن، اینجوری نگاه می‌کرد یه نقاشی بود، اینجوری نگاه می‌کرد یه نقاشی دیگه بود. یعنی منظر که عوض میشه اون شی عوض میشه، درسته؟ من نمیگم ما منظرمون رو تحمیل می‌کنیم، ولی به هر حال ما باید نظریه داشته باشیم که بتونیم مشاهده کنیم. یه دوستی داشتیم آقای علیزاده ممقانی، الان مدت هاست ندیدمش، از سعید زیباکلام یه جمله عجیبی پرسید. آقای زیباکلام میدونم دیدیش نه، یعنی شروع میکنه سر کلاس به فکر کردن، یه سوالی ازش میکنی یا ممکنه 10 دقیقه هیچی نگه، شروع کنه فکر کردن. بهش گفتش که حیوانات چیز دارن، حیوانات جهان رو میشناسن. آقای زیباکلام گفت نمیدونم، تو ادیان ابراهیم یه جور تو دین یه جور راجبه حیوانات حرف میزنن، در دنیای جدید نه دیگه. حیوان علیزاده ازش پرسید که اگه نظریه نداشته باشه حیوان چجوری میتونه مشاهده کنه؟ اگر هر مشاهده‌ای مبتنی بر نظریه است، پس باید نظریه داشته باشه حیوان. خیلی برای سعید زیباکلام این سوال رفیقمون جذاب، انقدر این سوال تکان دهنده بود، هنوز تو ذهنم هست که یه روزی یه نفر یه دوستی پرسید. ما یه نظریه‌ای داریم، منتها خب این نظریه‌مون رو قرار نیست که تا آخر نگه داریم، نمیتونیم نظریه نداشته باشیم. اینو که ما بی‌طرف هستیم و نظریه نداریم و در هیچ فرهنگ زندگی، اینو کلاً از ذهنمون باید بیرون کنیم. این ممکن نیست، این یه مش... این چرت و پرته. این همون چیزی که دانشمندای درجه 3 و 2 موقعی که راجع به انسان و جهان حرف زدن میگن، اون اصلا مهم نیستن. انسان صاحب نظریه است، یه جوریه، منتها این نظر باید به نحوی باشه که بتونیش داستان رو بخونی، یعنی بتونی خودت رو بسازی، بتونی داستان رو بسازی. بله البته شما اگر یه نظری داشته باشی، یه نظری چه می‌دونم ایدئولوژیکی داشته باشی، شاید نتونی داستان رو بخونی، ولی ممکنه تو نظری داشته باشی. مثلا فرض کنید اگه بخوام مثال بزنم، از هگل هم نخوام خارج بشم، طرح هگل از اثر هنری که خیلی زیقه دیگه، هگل فیلسوف در موردش اشیا نظر میده، هگل تو اون مقدمه‌ای که برای این درس گفتارها داره میگه که هنر عبارت هست از نمایش آزادی روح. اینه که تو تجسم بدی، آزادی روح رو تجسم بدی، روح انسان آزاده. اینو تجسم بدی میشه اثر هنری. خب خیلی چیزا بیرون میافتن از هنرش، درسته؟ یادتونه مثلا هنر ایرانی رو میذاره کنار، هنر عرفانی رو میذاره کنار، چون اینا یکی یکی بحث میکنه و آدم فکر میکنه که این نظریه سختگیرانه در مورد هنر چجوری میتونه آثار هنر رو ببینه، ولی وقتی شروع میکنه راجع به آثار هنری حرف زدن میگه نه اتفاقا میتونه. مثلا چه میدونم تو اون بخش، چون مهمترین هنر رو هنر دراماتیک میبینه، تو اون بخش هنر دراماتیک تو چند تا اثر حرف میزنه، به شکسپیر هم معمولا ارجاع میدن دیگه. برای من همیشه عجیب بود که چطوری سه تا شخصیت رو پس اثر هنری باید نشون بده چطور روح انسان آزاده، باید اونو متجسم کنه به ما نشون بده. در مورد مکبث، در مورد هملت و در مورد رومئو حرف میزنه، رومئو و جولیت حرف میزنه. خب اینا خیلی با هم دیگه فرق میکنن. تصوری که ما از مثلا چه میدونم هملت داریم، معمولا مخصوصا تحت تاثیر اون بحث های فروید، اینه که این یک شخصیت منفعل مردده که نمیتونه تصمیم بگیره. هگل همچین نظری نداره. هگل میگه که هملت روح آزادیه که میخواد نجیبانه در این جهان زندگی کنه. انتخابش، یعنی آزادیش اینه، میخواد در این جهان پر از دروغ و دغل نجیبانه زندگی کنه. یا موقعی در مورد چیز حرف میزنه، در مورد رومئو حرف میزنه، میگه رومئو بعد از دیدن جولیت تصمیم میگیره که در این جهان پاکبازانه زندگی کنه، عاشق باشه. یا مکبث بعد از اینکه از پیروزی برمیگرده تصمیم میگیره، بعد از اینکه اون پیشگویی ها رو میشنوه تصمیم میگیره که خودش رو به عنوان شخصیتی قدرتمند محقق کنه. بعدم مفصلا بحث میکنه، میگه این که انسان تصمیم میگیره آزادانه تصمیم میگیره چیزی رو محقق کنه، آزادی روحش رو محقق بکنه، به اصولی اعتقاد پیدا میکنه، اون اصول رو آزادانه انتخاب میکنه و اون اصول رو به اجرا میذاره، ممکنه این اصول رعایت کردن این اصول باعث بشه ابین بره، همونطوری که هملت، همونطوری که رومئو، همونطوری که مهم اینه که تو این اثر آزادی روح رو میبینی. قضاوت اخلاقی در مورد اینا نمی‌کنه، مکبث خیانت کرد و نمی‌دونم رومئو نباید خودکشی می‌کرد و هملت باید انتقام می‌گرفت، همون اول باید انتقام می‌گرفت، اینا رو می‌ذاره کنار. اتفاقا جالبه موقعی که شما اینجوری به ماجرا نگاه می‌کنید چیزای بیشتر و بیشتری درباره اون اثر می‌فهمی. شما امتحان کنید یه بار، بالاخره ما یه چیزای اصول اخلاقی داریم، وقتی با اصول اخلاقیمون متن رو می‌خونیم وحشت هم داریم که اصول اخلاقمون کنار بذاریم، خب جهان از بین میره، ما فکر میکنیم اخلاق ما نگه داشتیم. یه مثالی خوبی میزنه مولانا در مورد ما، میگه که بعضی از ما مثل یه مگس هستیم که روی پر کاه افتاده توی چاله‌ای که آب گرفته، خیلی نگرانه، میگه جهان رو آب برد. ما فکر میکنیم اگر ما اصول اخلاقیمون رو شخصا زیر پا بذاریم جهان تباه میشه و دامنش میشه، اینطوری نیست خوشبختانه. وقتی یه لحظه، یعنی لازم هم نیست ما اصول اخلاقیمونو کنار بذاریم ها، ما میخوایم اصول اخلاقیمونو بذاریم بعد از خوندن کتاب، شاید وقتی کتابو خوندیم اصول اخلاقی بیشتری دستمون اومد ها. ما قبل از این که مثلا فرض کنیم بی‌نوایانو بخونیم، به یه فاحشه و مثابه کسی نگاه میکنیم که داره جهان خودش و دور و بر خودش رو تباه میکنه. منتها موقعی که چیزو میخونی، موقعی که بی‌نوایانو میخونی، یه چیز بیشتری در مورد فحشا میفهمی، درسته؟ فانتین به تو نمیگه که نه زنا خوبه، فحشا خوبه، به تو میگه یه بار دیگه به ماجرا نگاه کن، فحشا یه چیز بیشتری از این چیزی که تو میبینی داره، از این که تو خودتو تخریب میکنی و جهان دور و بر خودتو تباه میکنی، بیماری درست میکنی، غیر اخلاقی ها فلان، چیز بیشتری بهت میگم، صبر کن. فانتین یا نویسنده یا هنرمند نمیخواد کار غیر اخلاقی بکنه، نمیخواد غیر اخلاق رو رواج بده، میگه صبر کن، من چیزای بیشتری بهت میدم، نمیخوام از اخلاق خارج بشم. منتها البته اینم بگم که معمولا کسایی که در مورد اخلاق حرف میزنن اخلاق رو میخوان بیرون کنن، دائما برای همیشه بیرون میکنن اخلاق از اثر هنری. مخصوصا رومانتیکا بیرون میکردن دیگه، میگفتن کلن برای همیشه رهاش کن. منتها شما در بازخوانی طرح رومانتیک از اساسی بودن اثر هنری باز چیزای اخلاقی بیشتر پیدا میکنید دیگه. مثلا فرض کن که مثلا فرض کن نامه های شیلینگ رو ببینین، تو نامه های اولش میگه کار به چیز نداشته باش، کار به این نداشته باش که یه اثر هنری، نقد اخلاقی اثر هنری بذار کنار، ولی در نهایت تصویری که از اثر هنری میده اینه: اثر هنری میتونه انسان، دولت، طبیعت و هستی رو با هم هماهنگ بکنه. با هماهنگ شدن ایناست که نوع بشر رشد میکنه. خب این نوع بشر رشد میکنه، این که هستی و طبیعت و جامعه و دولت و انسان با هم هماهنگ باشن، خب این یه طرح اخلاقیه دیگه. منتها یه طرح اخلاقی که چیزای بیشتری توش جا میشه. بریم سر کتاب، اگه بحثی ندارین بریم سر کتاب. قسمتای خسته کننده‌اش تموم شد.
سوژه خودش ابژه یه چیز دیگه بود.
چرا میتونه بشه؟ بله.
سوژه چیه شاید ساخته؟ یعنی مثلا فرض کنیم وقتی که من کتاب رو میخونم یه جور ابژه کتابم شدم، چون اون داره یه کاری با من میکنه. درسته؟ یعنی اون داره به من یه جهانی رو ترسیم میکنه، یه سری اخلاقیاتی رو داره به من منتقل میکنه، میگه مثلا فرض کنین همین روایتی که از فانتین کردید. خب چرا ما سوژه مثلا اینه که این سوژه رو نمیفهمیم؟ یعنی این بشر جدید انگار یه کسیه که میخواد آزاد همه چی رو فهم کنه، ما درکش نمیکنیم. مثلا اینه که سوژه رو از تو فلسفه باید فهمید، تو ادبیات باید فهمید، باید رفت آدمای سوژه رو دید تا فهمید سوژه چیه، سوژه کیه. شاید وقتی رمان میخونه و مثلا خانش اصلا یه جور تمرین سوژگیه، من یه جور میفهمم، شما یه جور میفهمید، اون یکی یه جور دیگه میفهمه، من با جهان خودم اومدم سراغ این متن، شما با جهان خودتون اومدید. درست میفهمم یکم دیگه اینو بازش میکنید سوژه رو میخوام بفهمم.
از فوکو سوال میکنن که تا حالا فوکو یه مقاله داره تو اون مقدمه فوکو فراسوی هرمنوتیک، یادتونه اون فوکو فراسوی ساختارگرایی، این کتاب کلاسیکی در مورد خوندن و درک فوکو هست. اونجا تو یادم نیست مقدمه است یا مؤخره است که مقاله از فوکو اونجا داره پروژه خودش رو توضیح میده، میگه همه فکر میکنن من دارم درباره قدرت حرف میزنم ولی من دارم در مورد سوژه حرف میزنم. بحث میکنه، بحث خودش رو باز میکنه، راجع به این حرف میزنه که من دارم راجع به نسبت چیزها با هم حرف میزنم. وقتی میگه من دارم راجع به نسبت چیزها با هم حرف میزنم، شما سریع باید بفهمید که این از طریق تو چیز هست، توی این سلسله عرفانی هست، میگه از طریق فلان پیر میرسه به فلان سلسله، تو از طریق مارکس داره میرسه به پیرشون هگل، چون اون داره راجع به نسبت حرف میزنه دیگه، مسئله اصلی اونجا نسبته. میگه من دارم راجع به نسبت ها حرف میزنم. چیزی که تو نسبت ها وجود داره چیه؟ چجوری دوتا چیز با هم نسبت برقرار میکنن؟ شما میگی که زمین در مداره، چه چیزی زمین رو در مدار نگه داشته؟ این نیرو زمین رو در مدار نگه داشته. موقعی که میخوای از کلمه نیرو بیرون از فیزیک حرف بزنی، تو علوم انسانی میشه چی؟ قدرت. قدرت چیزا رو اینجوری نگه داشته. در فضای بین ما، فضای خالی نیست، قدرت اینجاست. برگردیم به مثلا یکی از کتابای فوکو، توی فصلای اول تاریخ جنون داره راجع به این حرف میزنه که کسانی که دیوانه بودن یا کسانی که جزام داشتن رو از شهر بیرون میکردن، در یه جا نگه میداشتن، در یه جا حبس میکردن. اینو رو بعد این بیمارستان هایی که مخصوص نگهداری از جزامیان بود بعدن تبدیل شد به جایگاه های مخصوص مجانین، بعد اینو گسترش پیدا کرد، فقرا رو هم گذاشتن اونجا. یه سخنرانی خیلی قرایی میکنه که چجوری ما فقر و فقیر رو مثل جزامی و مثل دیوانه جدا میکنیم، انگار که اینا جامعه ما رو زشت کردن و یه جا حبس میکنیم، درست؟ بعد شروع میکنه راجع به این حرف زدن که چجوری، خب وقتی تو فقرا رو در این نقطه نگه میداری باید به اینا خدماتی بدی که به نظر خیرخواهانه میاد. سه گروه دارن این خدمات رو به این آدمهای ایزوله پرداخت میکنن. سه گروه هستن که دارن پول اینا رو میدن. کیا؟ یکی دولته. دولت پولش رو میده. یه بودجه‌ای داره برای اینکه از فقرا و دیوانگان و مراقبت میکنه. یکی طبقه بورژواست. این بنگاه‌های خیریه. طبقه بورژوا، بنگاه‌های خیریه. اصلا خیریه رو طبقه بورژوا درست کرده. چیزی به نام بنگاه‌های خیریه وجود نداشته و بحث مفصلی میشه راجع به اینکه بنگاه خیریه چقدر غیر انسانی و ایناست. من کار ندارم. یه گروه دیگه که داره چیز میکنه، یه گروه دیگه که داره خرج اینا رو میده کجاست؟ کلیساست. شما از کلیسا یا از دولت یا از اون بنگاه خیریه سوال کنید چرا داری این کارو میکنی؟ هر کسی پاسخ خودش رو میده، درست؟ پس ما فکر میکنیم با اینا، اینا با همدیگه فرق میکنن. منتها تو اون کتاب سعی میکنه فوکو نشون میده که این هر سه یک کار دارن میکنن. مهم نیست که جدا کردن، ایزوله کردن انسانها، اخراج کردن انسان به مثابه زشتی. انسان زشته. هم دولت معتقد انسان زشته، هم کلیسا معتقد انسان زشته، هم دولت بورژوازی و بنگاه خیریه معتقد انسان زشته و این زشتی رو باید پوشوند. اینجا داره راجع به یک چیزی حرف میزنه به نام دیسکورس. میگه مهم نیست که تو از الهی، از زبان الهیاتی استفاده میکنی، مهم نیست که تو از زبان اداری استفاده میکنی به عنوان دولت یا داری از زبان اخلاقی استفاده میکنی به عنوان طبقه بورژوازی، مهم نیست. مهم بازی های زبانی مهم نیست، مهم اینه که تو یه چیز میگی. اینو در نقطه دیسکورس با هم برابر هستن. من به عنوان یک انسان میخوام درباره جهان حرف بزنم یا گفتار بورژوازی از دهان من خارج میشه؟ یعنی من حرفای اخلاقی میزنم در مورد اینکه باید فقرا به فقرا کمک بکنیم، یه چیز بسیار بسیار نمیتون، آدم نباید اینا به نفع عمومی بگه. منتها شما ببینید این مصاحبه هایی که اول مهر و اول بهار میکنن با مردم، مثلا با بچه ها، چرا باید به فقرا کمک کنیم؟ اونا میگن که ما به فقرا کمک میکنیم تا خیالی راحت بشه. خیالات راحت بشه. غلط کردی تو خیالات. مگه فقرا موضوع خیال راحتی تو هستن؟ از بینوایم گفتم یه جا، چقدر این نقطه درخشانه، شاید یکی از درخشان ترین بخشای بینوایانه. یه جا این شخصیت منفی، شخصیت منفی کیه؟ شخصیتی که تو آخرین لحظه خیانت میکنه، تناردیه. اینا تناردیه ژان والژان رو گرفته، ژان والژان رفته کمک میکنه به اینا، رفته به اینا پول بده، میگم بعدا میام براتون بخاری میخرم، شیشه دلار تو هم پول میدم. اینا ژان والژان رو، یعنی یه آدم خیرخواه که تو از اول داستان باهاش همراه هستی، میبندن با تناب به صندلی، میگن تو باید اینقدر به ما پول بدی، یه نامه بفرست از کوزن اینقدر پول بگیر. خب یه نماد خوبی و نماد شرارت، هر دوشون هم تا آخر نماد خوبی و نماد شرارت باقی میمونن ها، علیه هم دارن عمل میکنن، درسته؟ مورفیوس داره از سوراخ دیوار نگاه میکنه، میخواد تو اون لحظه سرنوشت ساز برای خود شیرینی کردن اینا رو بکشه تا محبوب قلب جان. اون گفتگو رو میشنوه، جان بار جان بهش ماریوس که داره نگاه میکنه، ماریوس که فالگوش وایستاده، جان وارجان میگه چرا داری با آن این کار رو میکنی؟ تناردیه شروع میکنه تو اتاق قدم زدن و شروع میکنه درباره خیریه حرف زدن. میگه ثروتمند، شما ثروتمندا، شما ثروتمندا همه ی خوبی های جهان رو دستتون گرفتی، یه خوبی باقی مونده بود، اونم راحتی وجدان بود. برای اونم از ما استفاده کردید. تمام این چیزایی که شما دارید، همه ثروتی که دارید، پول دارید به خاطر اینکه ما مجبور شدیم برای شما کار کنیم. شما زودتر به منابع رسیدید، قدرتتون بیشتر بود، ما رو شما ما رو فقیر کردین. یه چیز مونده بود به نام وجدان، برای اونم ما رو مصرف کردین. خیلی درخشانه. شما در قرآن، شما که در از قرآن به قرآن بیشتر از من آشنا هستید، اصلا یه همچین منتو برو به فقرا کمک کن تا خیالت راحت بشه، وجدانت آرام بشه نداریم. میگه ویل للمصلین، وای بر کسانی که نماز میخونن ولی نمیرن به بقیه بگن که چرا به فقرا کمک میکنید. چیزی که ما به عنوان صدقه میدید، میدونید پول ما اصلا نیست. به خاطر همین کسی که صدقه میده باید اصرار داشته باشه. من یه پولی دستم میاد میگم خدایا این چقدرش مال منه، چقدرش مال منه، این مال کیه؟ باید همینجوری بگم. میدونی دواره کسی که پول تو جیبشه میخواد صدقه بده. به خاطر همینم هست که میگن حالا ما مجبوریم تو این صندوق صدقات بندازیم، ولی اصلش این نیست دیگه. اصلش اینه که تو باید بری بچرخی ببینی پول کی دست توئه. تو مقروضی به این مردم و قرضتو میدی. دست کم قرآن اینجوری میبینه. چیز اخلاقی نداریم با هر جا تو چیز. خیلی از رمانا اینو، خیلی از رمانا اینو خوب نشون داده. یکی درخشان ترینش اینجاست. یکی دیگه اون رمان چیزه، اون دختره چیه نامه میمیسه به بابا، بابا لنگ دراز. یکی از اون فصلای اولیش داره توصیف میکنه زنایی که میان به اینا کمک میکنن، زنایی که میان کمک میکنن. آره شروع میکنه به توصیف کردن که چقدر اینا شخصیت های دنیا طبعی هستن، اون حس برتری اخلاقی که نسبت به اینا دارن چقدر چندشاوره. و آرام آرام پدر بابا لنگدراز رو میپذیره با من کسی که داره بهش کمک میکنه. فقط بابا لنگدراز شایسته اینه که به این کمک میکنه. علتش همینه که بابا لنگدراز اول عاشق اینه، چون اون نامه هایی که اون نامه ها رو من وقتی که میخونم با من اون نامه رو میدونید باید با من مناجات بخونید. بعضی از جمله هاش عجیبه، خیلی عجیبه، گفتنی نیست، ولی بعضی از جمله هاش آدمو یاد چیز میندازه، یاد بعضی از جمله ها تو ادعیه میندازه. مثلا یه عیدی، من همینجوری فکرم گرم بشه میرم، نه با تیر باید من رو نگه داریم. یه عیدی بابا لنگدراز براش هدیه فرستاده، این داره نامه فرستاده به بابا لنگدراز که تشکر میکنم. بعد میگه من به این دوستم گفتم مثلا این عطر رو عموم داده، نمیدونم این نمیدونم شونه رو فلانی داره، اینو این کلاه اون داده، این کلاه. تو برای من عمو و پدر و من برادر همه چیز هستی. خیلی عجیبه، یعنی انگار داره با خداوند به نقطه وحدت میرسه. تو فصلای از نیمه دوم به بعدم معلوم میشه که بابا لنگدراز عاشق اینه. اصلا کمک بابا لنگدراز به این درسته به خاطر اینکه بابا لنگدراز عاشق اینه. آخر ما هم ازدواج میکنن دیگه، چون اون داستان داستان خلقته دیگه، درسته؟ داستان الهیه دیگه. بابا لنگدراز آره دیگه، یه تو یه یتیم داری که یاد چیز میندازتت، یاد حتی عیسی یا هر انسانی، برای گم شده داری. بعد میای روی زمین، این نقطه‌ای که تربیت میشی، بعدم به وصال میرسی دیگه. یه نفرم هست که تو رو از اونجا برمی‌داره، یه بره گم شده هستی، میاد توی نقطه‌ای میذاره که تو تربیت بشی، یعنی زمین، بعدم باید ازدواج میگیرتت. حالا کار ندارم، می‌خواستم بگم که اون یه باری این نامه ها رو چیزو بخونید، با به عنوان دعا بخونی، خیلی عجیبه، مخصوصا تو نقاطی که یه تیکایی به کلیسا میندازه. معلومی که یه طرح چیز داره، طرح عرفانی داره. کار ندارم، نمیخوام جیمز وبستر رو با شمس تبریزی یکی کنم، میخوام همونقدر که میتونستم. شما توی چیز، شما این روح آزاد رو، یه روح آزاد بیقرار کنجکاو دارید که اتفاقا انسانه، یعنی سوان سو... به شما داشتم میگفتم که سو... امکان نداره که ما به نقطه سوژه بودن برسیم، چون هر بار که ما شروع میکنیم به سخن گفتن، یکی از نهادهای قدرت که کلیساست، یا تو مثلا فرض کنید تو زیست سیاست، هم دولت رو محکوم میکنه هم سرمایه رو محکوم میکنه. یعنی فوکو در حال پژوهشه، میخواد ببینه که نهادهای قدرت چجوری دارن از جانب من حرف میزنن. من دارم حرف میزنم ها، من دارم نظرمو در مورد این کتاب میگم، اصلا حرف نمیزنم، من میرم خرید میکنم. سخن گفتن من و خرید کردن من عبارت است از خدمت رساندن به یکی از نهادهای قدرت و یکی یکی اینا رو شروع میکنه به شناختن. مثلا فرض کنید دولت رو میشناسه، مثلا راجب کلیسا بحث میکنه، راجب بورژوازی بحث میکنه، نهادهای قدرت هستن. من در آخر این برنامه راجب به فوکو برمیگردم، یعنی موقعی که میخوام مقدمه‌ای بگم برای دل تاریکی، اونجا راجب یونان و اینکه چطوری تفکر فوکو همچنان یونانیه و چه فرقی میکنه با تفکر ابراهیمی بهتون میگم. این فاصله تفکر ابراهیمی با تفکر یونانی رو ما درک میکنیم، فوکو درک نمیکنه. شما به بحثی که در مورد خداوند حرف بزنی، خداوند رو یا حرف زدن در مورد خداوند رو یکی از گفتارهایی میدونی که یکی از که سازمانهای دینی دارن اینو پیش میبرن، اونا مقاصد خودشون رو دارن و شما چه آخون باشید، چه عارف باشید، چه نمیدونم یه شخصیت مذهبی معمولی باشی، به مصرف نهاد دین در خواهید آمد. پس چی؟ سوژه نیستی. این عبارت سوژه انقلابی که رفقای حزب الله میگن، این عبارت مطلقاً و عمیقاً غلطه. از خود فوکو سوال میگن تو که احساس کردی سوژه هستی؟ چون تو هر جا که میری بالاخره هر حرفی که میزنی یکی نفع میبره، تو هر حرفی که بزنی یکی نفع میبره. ازش میپرسن شما تو که چیز بودی، تو که احساس کردی؟ میگه من زمانی که فلان روز که تصادف کردم، زمانی که ماشین به من زدن، معلق شدم تو هوا. اون لحظه که تو هوا بودم قبل از بیهوشی چند ثانیه حس کردم که من واقعا سوژه شدم، آزادم، هیچ تعلقی ندارم، هیچ تعلقی، هیچ. بنابراین ما سوژه نمیتونیم بشیم. سوژه، تبدیل شدن به سوژه، نبرد انسانه. نقطه‌ای که ما براش میجنگیم، میخوایم بهش تقرب به زبان پیدا کنیم. به همین خاطره که در طرح اصلی فوکو چیه؟ افشا کردن و تخطی کردن. تو قدرت ها رو افشا میکنه، همه قدرت ها، هر قدرتی در این جهان هست دشمن سوژگی توه، تو رو داره به مصرف خودش میرسونه. تو فقط میتونی یه کار بکنی، فقط میتونی اینا رو افشا کنی، بگی آقا این علیه من، علیه سوژه شدنه، و فقط میتونی تخطی کنی ازش. تا تخطی پیش میاد، بعد از تخطی چیزی وجود نداره. بعد میخاطر مثلا فصل در مورد انقلابیان، در مورد انقلاب الجزایر هم همینطوره، حالا ایران که ما باش آشناییم، موقعی که ما داریم انقلاب میکنیم میاد ایران، ولی زمان جنگ حاضر نیست. در مورد فلسطین افزایی دعوایی داره با چیز دیگه، یه گزارشی داره ادوارد سعید که میگه حاضر نشد در مورد فلسطین تو اون جلسه بیاد. چرا حاضر نیست در مورد؟ چون فلسطین دیگه بنا شده، دیگه خودش تبدیل به یک ساختار شده، حاضر نیست در مورد این حرف بزنه. اون لحظه‌ای که تو قیام کردی فوکو کنارته، در لحظه تخطی، در لحظه افشاگری. اتفاقا ما هم خیلی مایل هستیم. این بحران افشاگری در ایران، حالا الان دیگه انقدر اوضاع پیش رفته که دیگه اون داستان افشاگری، داستان دو سه سالی تبع افشاگری داشتیم. این تبع افشاگری هیچ وقت پروژه ما نبوده. تبع افشاگری دهه 60 و دهه 90 در ایران بالا گرفت. اینا هیچ وقت ایده اصلی ما نیستن. این نهایتا یه ایده فوکوئیه، ایده است که مسئله سوژه داره. سوژه میخواد افشا کنه و تخطی کنه. ما به اون مرحله، انسان به اون مرحله نه، حالا ان شاءالله که خدا نکنه شما تصادف کنید، یه تصادفی بکنید، ما به کلی یه جور دیگه فکر میکنیم. ما به کلی میگم خدمتتون، آخر جلسه میگم خدمتتون، آخر همین جلسه که ما بکنیم یه جور دیگه. بفرمایید شما فرمایش تو رو.
سوژه وقتی تبدیل میشه به اون هسته مقاومت در مقابل اون جریان قدرت، اونجا یه چیزیه دیگه. اونجا یه، مثلا فرض کنیم ما فمینیست بشیم، خب یه هسته مقاومتی، یه جریان مقاومت در یه 60-70 میلادی، اون چیه؟ اون یه نبرد سوژه است.
تا زمانی که موفق نشده و فقط افشا میکنه و تخطی میکنه، بله. اما لحظه که تبدیل به سازمان، شما میدونید که فمینیسم یک کسب و کاره، درسته؟ فمینیسم در اون نقطه ابتداییش نیست، فمینیسم یک کسب و کاره، یه مثال بزنم خدمت شما که خیلی واضحه. ما مشکلات واقعی در مورد زنان داریم. مثلا ما میدونید که شیب هم شیب طلاق هم شیب ازدواج نکردن طوریه در ایران که زنان خود سرپرست تعدادشون خیلی زیاده، یعنی اصلا قابل تصور نیست. درسته؟ شما برای که یک خانم در چه کشوری؟ در ایران، در کشوری که تو برای زن خود سرپرست هیچ کار فرهنگ، اصلا تو فرهنگ زن خود سرپرست نداشتی، یعنی از زمان ساسانیان ما زن خود سرپرست نداشتیم. یه چیز وجود داره به نام پادشاه زن تو فقه زرتشتی که بهش اشاره میکردیم و به عنوان یه استثنا میپذیرفته میشه، یعنی استثناست، یه استثناست در فقه. تو زن خود سرپرست نداری، درسته؟ منظورم این نیست که اسلام دروغه چی غلطی چی ها، میگم اصلا زندگیت اینطوری نبوده، درسته؟ ناگهان برات پیش اومده آ دختره ازدواج نکنه، نمیخواد ازدواج کنه یا نتونسته ازدواج کنه، 30 سالشه میخواد خود سرپرست باشه، نمیخواد با باباش زندگی کنه، باباش هم که نمیتونه. تو به لحاظ فرهنگی و به لحاظ اجتماعی این آماده نکردی که هزینه خودشو بپردازه، پس باید بهش کمک بکنی دیگه، یا همسرش مرده یا فلان شده، تعدادشون هم خیلی زیاده. درست؟ مخالف جمهوری اسلامی با این کاری نداره، مخالف جمهوری اسلامی با این نمیگه آقا جون تو زنان خود سرپرست و یک فکری براش بکن. جمهوری اسلامی با این کاری نداره، اون که معلومه چرا کاری نداره، به خاطر اینکه هزینه داره. یعنی تو بگی زن خود سرپرست سری بودجه باید، ردیف بودجه باید براش بذاری و تا جایی که دولت بتونه، مجلس و تا جایی که بتونه ردیف بودجه جدید خلق نمیکنه. خیلی خوب، برای برگردوندن دادن حقوق زنان باید مسئله زن خود سرپرست رو تو ردیف بودجه و تو قانونت ببینی، یعنی دولت باید موظف باشه که بهش انواع اقسام کمک ها رو بکنه. این برای من پیش اومده، چون من هم دختر داییم هم خواهرم با هم دیگه جدا شدن. دختر داییم تو انگلستان جدا شد، خواهرم تو ایران. دختر داییم رفت سر کار، یه دوره آموزش بهش دادن، زبان انگلیسی حالت نبود، مهاجرت کرده بود، خیلی عجیب بود. مهاجرت کردن شوهر مثل قصه هاست، مثل فیلمه. شوهرش عاشق یه خانومی مکزیکی شد تو سیرک، رفت تو سیرک، رفت این مون تو انگلستان. داستان اون رو براتون تعریف کنم که چجوری رفت سر کار با خواهر خودم که در کشور خودمونی و جدا شد از شوهرش و اصلا موند، هیچ کاری نمیتونست بگه، خیلی عجیبه. نمیخوام بگم جمهوری اسلامی بعد انگلستان خوبه، این مسئله نیست، مسئله اینه که اصلا ما آمادگی اینو نداریم، این که این همه زن خود سرپرست داشته باشیم. باید براش قانون گذاری کنیم، اصلا مشکلمون نبوده، همچین مشکلی نداشتیم که یه سازوکاری، باید سازوکاری براش درست بکنیم. خب شما باید این سازوکار رو تو مبارزت برای حقوق زنان بیاری. جاش چی میاری؟ در مورد این سکوت میکنی، میگی خانوما میخوان برن ورزشگاه. در واقع یک کسب و کار فمینیست در ایران، اینو میخوام بگم، میخوام بگم که فمینیست در نقطه ابتدایی خودش یه مسئله سوژه بودن داره. خدای من هی اسمای مشهور امروز فراموش میکنم، حتی اینم هنوز اسمش یادم نمیاده. این خانومه کیه؟ نظریه بینامتنیت، شما باید بگید دیگه. یه مقاله‌ای داره میگه که زنان و کارگران و سیاهان همه جای جهان سرکوب میشن ولی میتونن با هم متحد بشن، زنان و کارگران. تو اون نقطه هنوز سوژه است، تو نقطه که مبارزه میکنه، ولی بعدش تبدیل به سازمان و تبدیل به کسب و کار میشه دیگه. تو نمیتونی به عنوان یک فمینیست رو به عنوان چیزی که به تو کمک میکنه تا تبدیل به سوژه بشی وسط بذاری، چون میشی بخشی از یه سازوکار قدرت.
سوژه منقاد
سوژه ای که در دل یک ساختار زندگی میکنه ولی ناراضه. این برمیگرده به چی؟ نه دیگه، نداره دیگه، مگه میشه؟ نه تسامح نداره، داره واقعیت رو میبینه، میگه تو منقاد هستی ولی ناراضی هستی از وضعی که داری، یعنی خودآگاهی داری به این که سوژه نیستی. یعنی چی؟ به امکان سوژه بودن، یه آتشی برای سوژه بودن داری، اینو درک کردی، میدونی که چیزی وجود داره به نام و تو باید اون بشی. اصلا شرف تو در اینه، تو اصلا همین اینی، تو این، تو چیزی جز گفتم دیگه خدمتتون با انسان فی حد ذاته کار نداره، داره راجع به سوژه حرف میزنه. سوژه هم خودش باید جهان رو بشناسه، خودش باید بشناسه. شما جهان رو میشناسی؟ نه. شما از پس این گفتارها جهان رو میشناسی. پس هر چی در مورد جهان بگی تکرار همون گفتاراست. این گفتارهایی که در کنار هم دیگه هستن، اما همه‌شون هم دارن یه چیز میگن. درسته، هم کلیسا هم یه چیز دارن میگن، روششون فرق میکنه، زبانشون فرق میکنه، نرمشون فرق میکنه. تو هر چی که بگی بالاخره یکی از اینا هستی دیگه، یا کارگزار دولتی، یا وابسته به کلیسا هستی، یا وابسته به بازار هستی، بورژوا هستی. درسته، هر چی که بگی همونو تقویت میکنه، تو به مصرف قدرت میرسی.